به نام خداوند جان و خرد، با سلام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند. خب، موضوع امروز ما درباره بحث روز هستش، حجاب و انتخاب یا اختیار. بحثی است که خب این روزا خیلی داغ شده، تبدیل به یک مسئله درجه یک شده در ایران ما. البته خب تازه نیست، 43 ساله که این مسئله مطرحه و به هر حال موافقان و مخالفان زیادی داشته. اونچه که این روزا مطرح شده به دنبال روز ملی ظاهرا حجاب و عفاف هستش که تبلیغاتی رو رژیم به هر حال دامن زد و به موازات اون انتقادایی عمدتاً در خارج از کشور توسط این کانال من و تو و نمیدونم ایران اینترنشنال و جاهای دیگه، به هر حال روحانیت تکیه زده بر قدرت هم اونها هم برای خونسا کردن این تلاش ها، این مبارزه علیه این اجبار تبلیغاتشون رو گسترده تر کردن. یک هشتگی به نام حجاب بی حجاب مطرح شده بود و خیلی ابراز موافقت و مخالفت کردن و برنامه های مبارزه با بی حجابی هم در ایران شدت پیدا کرده. هم در بانک ها قرار شده که مأمورین ارشاد حضور داشته باشند، خانمایی که مراجعه میکنن برای کارهای بانکی یا حتی کارمندان مراقبت بکنن، حتی در بیمارستان ها نسبت به نرس ها یا مثلا دانشجویانی که اونجا دوره ای میبینن یا مراجعه کنندگان. یعنی یه برنامه گسترده ای که گفتنم که این گام اولشه. به هر حال این تلاش ها شدت پیدا کرده و خب موضوع روز شده در ایران. به قول معروف میگن خانه از پای بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. با این مسائل مهم و جهانی که ایران باش مواجه هست، مسئله برجام، مسئله تهدیدایی که اسرائیل داره برای حمله به مراکز اتمی ایران، مشکلات عظیم فقر مردم، مشکلات اقتصادی، این در غلطیدن به آغوش روسیه و اینطور تکیه کردن به اونها و نزدیک شدن و حمایت حتی از حمله اونها به اوکراین، اینا همه نادیده گرفته میشه و بعد به یه مسئله ای که حالا خانوما چرا یه تعدادی حجابشون رو برداشتن یا خیلی جدی نمیگیرن. واقعا همون خواجه در بند نقش ایوان است تلقی میشه. اینا مشکلاتی است که درگیرش امروز هستیم که اینطور در واقع رفتارهای خشنی با مردم میکنن. حتی یکی دو تا کلیپ هایی دیدم، شما هم حتما اینا رو دیدین، که چگونه این مامورین ارشاد به قول معروف اینها برخورد میکنن با دختر جوونی رو که میگیرن. مادرش فریاد میزنه که این دخترم بیماره، مریض، نبرینش جلوی ماشین، حتی خودش قرار میگیره، ولی اونها با سنگدلی و شقاوت خب میبرن. این آثارش رو نمیدونن که در جامعه به کجا کشیده میشه. در واقع این تبدیل میشه مثل همون داستان ندا آقا سلطان که برها خیلی ها کشته شدن، ولی ناگهان کسانی یک نماد میشن، یک سمبول میشن. البته یکی از مسئولینم شنیدم که اعتراض کرده بود خودش محترمانه به دستگاه انتظامی که برخوردتون رو مثلا بهتر بکنید که اینطور عوارض شدیدی در رسانه ها نداشته باشه. خب اینها در واقع گوشه ایست از این مسائلی که خودتون همه در جریانش هستیم. در جای خوندم که حدود 22 دستگاه دولتی، دستگاه اداری دولتی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم درگیر این مسئله هستند. یعنی هزینه فوق‌العاده‌ای داره صرف میشه برای کاری که بی نتیجه بودنش 43 سال ثابت شده. شبیه در واقع تلاش هاییست که خلخالی میکرد و فکر میکرد با اعدام کردن کسانی که حالا 10 گرم 20 گرم هم مثلا هروئین دارن ریشه کنی میشه، بدون اینکه توجه بکنن به عمق این مسائل اجتماعی، برخوردهای اصولی بکنن، راه حل اساسی پیدا بکنن، فکر میکنن کمابیش که همینطور میتونن با خشونت، با شدت عمل، با ایجاد رعب و وحشت در بین مردم این مسائل رو حل بکنن. برها خود این نشون میده که به تعبیر سخن پیامبر میگه من جرب المجرب حلت به ندامه، کسی که تجربه شده رو باز بخواد تجربه کنه به ندامت و پشیمونی خواهد افتاد. این هم این تلاش ها رو سالیان است که دارن تکرار میکنن و یک نوع آب در هاون کوبیدنه. اما سوابق امر رو اگر بخوایم بررسی بکنیم، از همون ابتدای انقلاب بود که این مسئله برای بار اول توسط آقای خمینی مطرح شد و ایشون یک مسئله ای رو مطرح کردن که متعاقبش تظاهرات و راهپیمایی‌های حالا اول انقلاب بود، هنوز این بگیر و ببند و داغ و درفش انقدر گسترده نشده بود، این برخوردهای خیلی عکس العملای سختی رو به وجود آورد که حتی مرحوم آیت الله طالاقانی ایشون هم در واقع به یه نحوی مسئله رو مطرح کرد که البته حجاب اجباری نیست، در اسلام یه امر انتخابیه، قرارم نیست، یعنی به گونه ای رفع و رجوع خواستن ایشون بکنن به خاطر این جوی که پدید آمده بود و جامعه ملتهب شده بود، یه مقداری باعث شد که اون شدت هیجان‌ها یه مقداری به آرامش میل کرد. بعدن در سال فکر میکنم 61-62 بودش که قانون مجازات اسلامی تصویب شد و از اون به بعد فشارها رو دیگه قانونی کردن، یعنی خواستن رسماً برخورد بکنن، حتی کیفرهایی هم مشخص کردن که بین 10 روز تا 2 ماه زندان و بعد 74 ضربه شلاق، یعنی بر حسب موقعیت و یا جریمه نقدی. خب این برخوردها میبینیم از همون اوائل ادامه داشته و همه درگیرش بودند و حالا هر از گاهی میبینیم شدت پیدا میکنه، روغنداغشو به اصطلاح زیاد میکنه. طبق آماری که حدود فکر کنم 2-3 سال پیش بود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفتن، البته خیلی اعلام نکردن، این درز کرد به بیرون، آماری از حدود 50,000 نفر از مردم که نظرشون درباره حجاب چگونه است، آمارشو من کلیاتشو خدمتتون عرض میکنم، این سال 2020 بود، این 2 سال پیش. طبق اون آمار گفته بودن 27% موافق حجابن، یعنی چیزی نزدیک به 1/4 مردم، 15% موافق اجبارن، یعنی اونه ده که موافقن یعنی قبول دارن ولی دیگه الزامن این که اجباری بشه مطرح نکردن، این گزینه هایی که گذاشتن، ولی 15%، 1/6 ملت. خب بالاخره دهات و روستاها و شهرستانهای کوچک و همین هم هستن، در اون مجموعه 15% موافق اجبار در این حجاب بودن، ولی 58% رسماً بی اعتقاد بودن، حالا علاوه بر این که مخالف اجبار بودن اصلا خودشون اعتقادی هم به حجاب نداشتن، یعنی اکثریت ملت ما. در هر حال ایران تنها کشور رسمی اسلامی در دنیا، البته بعدن طالبان هم اضافه شده، گرچه طالبان رو هنوز به رسمیت درست نشناختن، ولی ایران 43 ساله، حالا اگه تصویب بشن بگیریم حدود 40 ساله که تصویب شده این قانون که حجاب یک امر به حال دینیه و باید در جامعه اعمال بشه. خیلی جالبه که این همه کشور اسلامی هست، فعلا بجز این گروه های مثل داعش و بوکو حرام و نمیدونم طالبان، اینها کشوری به طور رسمی چنین قانونی رو تصویب نکرده. در واقع میشه گفت خط قرمز این نظامه، البته خطوط قرمز زیادی دارن ولی مثل این که این براشون مهمترینه، این نماد اینه که چقدر موفق شده رژیم، تا چقدر به طرفداران خودشون وابستگان به خودشون بخوان بگن ما موفق بودیم این سیاست های ما. خب این در واقع یک دلیل بسیار سستی هست که آدم ظواهر رو فقط بخواد ببینه، به هر قیمتی رو بهش توجه نداشته باشه. اما اصولا فقیهان بیشتر به ظاهر توجه دارن، اصولا خودشون هم میگن فقه ناظر به ظواهر شریعته، یعنی تو نمازتو باید بخونی اینطوری چند رکعت، نمیدونم در چه حالت باشی، روزوت اگر اینطوری نشه، اگر این اشکال داشته باشه باطله، نماز باطله اگر اینطوری، ولی هیچ وقت نمیگن که آیا تو میفهمی چی داری میگی. کسی تا حالا من نشنیدم بگه که شرط قبولی نماز اینی که آدم بفهمه با خدا چی داره میگه. در قرآن اومده که وقتی مست هستید به نماز نایستید، حتی تعلم ما تقولون، شما باید بفهمین که چی میگین. یعنی آدم مست که نمیدونه چی داره با خدا میگه. در واقع کسی هم که معناشو ندونه مثل آدم مستیست که به هر حال نمیدونه چی داره میگه. ولی هیچ وقت فقیهان لااقل من نشنیدم که در این مورد سخن گفته باشن. یعنی اصولا فقه رو میگن برای حفظ ظواهر جامعه است. فقیه کاری به باطن قضایا نداره، شکلیه در واقع مسئله. خب در حالی که خود شرع، خود دین هدفش تربیت انسانه، ساختن انسانه، نه الزامن یه ظواهری درست بشه. به شدت قرآن با نفاق و درویی مقابله کرده، بنابراین نمیتونه یک ظواهری درست بشه در حالی که از باطن خالی باشه. ولی خب به هر حال این سیاست‌های فقیهان در اکثر کشورهای اسلامی. اما اینکه این چقدر پایه داره و مبنای درستی داره یا نه، قرآن مطلقاً اجبار رو در هیچ چیزی نمیپذیره. این اصل خیلی معروف قرآنی که میگه لا اکراه فی الدین، اصلا در دین کراهتی نیست، نمیگه در ایمان به خدا تنها، در دین. یعنی هر آنچه که متعلق به دین ارتباط پیدا میکنه به مسائل اعتقادی، باورهای انسان، چون یه امر قلبیه، یه امریست که با عشق و اشتیاق باید پذیرفته بشه، نمیتونه توأمه با اکراه بشه. امر قلبی زوربردار نیست، بنابراین لا اکراه فی الدین، این خب تو همون آیت الکرسی معروف تو سوره بقره است، برای اینکه قد تبین رشد من الغی، راه رشد از بیراهه تبیین شده، یعنی اصل هدایت و آگاهیه. حالا که گفته شده که این راه به این نتیجه میرسه، اون رو هم به این طرف، انسانم که حیوان نیست بخوان با چوب و چماق بخوان مجبورش کنه، خودش تشخیص میده. بنابراین خدا وقتی که در قرآن تبیین حق از باطل شده، دیگه اجباری نیست، کاملا یه امر انتخابیه. حتی به پیامبر در مورد ایمان مردم میفرماید افانت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین، آیا تو میخوای برای ایمان آوردن مردم متوسل به کراهت بشی؟ کراهت یعنی اجبار، زوری؟ مگه میشه تا طرف دلش نخواد، خودش انتخاب نکنه، ایمان تحقق پیدا نمیکنه؟ ایمان که یه امر بیرونی نیستش، درون انسان باید متحول بشه. حتی قرآن از قول نوح پیامبر، یعنی از اولین در واقع حلقه های سلسله نبوت پیامبران مطرح میکنه، میگه انلزمکموها و انتم لها کارهون، خطاب به منکران زمان خودش، مگه ممکنه ما یعنی انبیا، یعنی کسانی که دین خدا رو تبلیغ میکنن، مگه ممکنه ما الزام بکنیم شما رو ملزم بکنین به کاری که نمیخواید؟ یعنی اصلا این با منطق دین سازگار نیست. در قرآن بارها این رو ذکر کردم، به کرات در قرآن خداوند به پیامبر فرموده ما انت علیهم به وکیل، تو وکیل نیستی، کار بندگان رو به تو نسپردیم. ما انت علیهم به حفیظه، تو نقش پاسدار و محافظ دین و ایمان مردم رو نداری. ما انت علیهم به جبار، حق جباریت نداری بخوای دیکتاتوری بکنی. ما انت علیهم به مسیطر، حق سیطره نداری. بفرماید ما انا علیکم، ما انا من المتکلفین، من چیزی رو تکلیف نمیتونم به شما بکنم. اینا آیات قرآنه. بنابراین وقتی که پیامبر در هیچ شک از امور دین مجاز به تحمیل نبود، اجبار نبود، چطور ممکنه که مدعیان در واقع ادامه اون مکتب، فقیهان چنین حقی رو داشته باشن که بخوان در هر یک از اجزاء دین مسئله اجبار رو به کار ببرن؟ بنابراین از منطق قرآن به کلی مردوده این اجبارهایی که در مورد حجاب مطرح میکنن. نکته بد اینه که در قرآن هیچ کیفری بجز اون چهار مورد خاص که بارها در قرآن تکرار شده، بجز اون اصلا کیفری در ارتباط با جامعه وجود نداره. اون چهارتا هم یکی در واقع گوشت مرده است، حیوانی که پرتاب شده، شاخ زده شده، مرده، یعنی گوشت میته. حرمت علیکم المیتتو و دم، خون. پس یکی گوشت مرده است، یکی خونه، یکی دیگه در واقع قصاص قتل، یعنی اینها کیفر داره دیگه، یا جراحت. و بعدیش هم ما اهل بهی لغیر، ما اهل لغیر الله بهی، چیزی که برای غیر خدا هل هل کرده باشند، کف زده باشن، یعنی چیزی که به اصطلاح اون کردیتش به غیر خدا داده شده باشه. اصلا صحبت از ذبح شرعی نیست در قرآن، مسئله شرک و توحیده. اون موقع ها در آستانه بت ها می کشتند شتر و حالا یا گوسفند و یا هرچی که بود، و به نام اونها این رو مطرح می کردند. بنابراین کسانی که مصرف کننده بودند، ناخودآگاهشون تعلق خاطر به اون بت‌ها پیدا می‌کرد، یعنی از اون طریق ارتزاق می‌شدن. میگه نه، به نام اونچه غیر خدا کشته شده نخورید. نکته بعد اینه که حجاب در قرآن یه امر در واقع عرفیه، یک امر اعتباریه، یک امری است که به عنوان یک امر شرعی که کیفری داشته باشه مطرح نشده. حالا توضیح بیشتر میدم، من عناوینش رو خدمتتون عرض میکنم. در منطق قرآن حجاب یه امر کاملا فرعیه، یه امر روبناییه، نه زیربنایی. یعنی مثل یه ساختمانی که شما میخرید، ساختمانی که براتون ساختن، خب زیربنا داره، شالود دست و بعد و دیوارها و سقف و در و پنجره، آخرش هم یه رنگامیزی و یه تزئیناته. در واقع امر حجاب که الان مسئله اصلی این آقایون فقیهان تکیه کرده بر قدرت تمامیت طلب مطرح میکنن، برای اونا اصله. عرض کردم خانه از پای بس ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. این رو اساسی میبینن، اصل میبینن، بقیه چیزها فرع اینه. در حالی که در منطق قرآن، حالا بازش میکنم بیشتر اگه فعلا به نظرتون غیر عادی میاد، توضیح میدم که چگونه این یه امریست که در اون آیات سالهای آخر آمده، یعنی بعد از این که جامعه زیربناهاش ساخته شده، باورهای مردم، ایمان و اعتقاداتشون به خدا، به آخرت، به ابعاد دیگه دین تکمیل شده، به عنوان یه امور روبنایی داره مطرح میکنه، اونم نه به اجبار، عمدتاً هم به عنوان یک ارشاد در واقع، که پیامبر به همسرانش و دخترانش و زنان مؤمن بگه، یعنی از طریق مدل سازیه. وقتی مردم نگاهشون به پیامبر خاندان او هست، از اونها مدل میگیرن، اونها در واقع اشخاص معتبر جامعه بودن. یک کتابی هم اتفاقا در ایران منتشر شده، شاید دیده باشین، اسمش هستش حجاب در عصر پیامبر. کتاب مفصلی است، حدود 1017 صفحه است، مال آقای امیر ترکاشوند، محققی است که در قوم هم ایشون هستن، این درس های حوزر هم خوندن. این کتاب مفصل در همه روایات احادیث هم رفتن، کاملا به وضوح نشون میدن که حتی زمان رسول خدا حجاب به این شدت و غلظتی که در جمهوری اسلامی نبوده، اصلا مطلقا قابل مقایسه نبوده. و ایشون به هر حال یک کسی است که متخصص در اون امور هست و در این کتاب هزار صفحه‌ای کاملا نشون داده که کاملا در زمان پیامبرم یه امر فرعی بوده، اینطوری که امروز در جمهوری اسلامی تنها کشور دنیا که به این مسئله حتی کشور بین کشورهای اسلامی اینو جدی مطرح کرده، هرگز یه همچین جایگاهی حتی زمان رسول خدا هم نداشته. ایشون به خصوص رو روایات و احادیث همه اینا رو هم در واقع مطرح کرده. همطور که عرض کردم، متاسفانه یک امر اساسی و مثل این که امر کلیدی و محوری دین برای آقایون تلقی شده که همه چی رو دیگه نادیده میگیرن. یه مقاله دیدم از خانم دکتر سارا شریعتی، دختر شادروان دکتر شریعتی، ایشون هم خب یه اشاره به این موضوع کرده بودن در یک نشستی بوده، بررسی کتاب منهای فقر در یه مجموعه فرهنگی. بعضی از نکاتش خیلی جالبه. ایشون میگن کاش غیرتی که برای حجاب زن به خرج میدادید یک بار برای فقر به کار میبردید. فقر نه به معنای امر استثنایی در جامعه، جامعه که الان میگن بیش از 70% زیر خط فقرن، با این اوضاع اقتصادی همه دیگه گرفتارن، محتاجن، به جز یه تعداد قلیلی که به هر حال یا متخصصینی بودن کار و زندگی های خب بازتر و گشاده تری داشتن یا وابسته به این نظام هستن و به هر حال از گوشه کنار این سیستم در همکاری با اونها یا چنین کسانی که میتونن چنین زندگی هایی داشته باشن. و غیر از اون مردم واقعا در مشکل هستن. ایشون میگه که اصل تشیع عدالت است و امامت محصول عدالت. یعنی تشیع که خط خودش رو جدا کرده، روی عدالت که جزء این پنج اصل دین مطرح میکنن عدالت رو اضافه کردن. و افتخارش هم اینه که عدالت، خاندان پیامبر مثلا دنبال عدالت بودن و امامت رو به عنوان که این وظیفه اصلی پیروان اسلام اهل بیت. میگه حالا که تشیع اصلش عدالته، امامت هم در واقع زیر مجموعه و محصول اون عدالت باید باشه، چطور حساسیت به عدالت و قسط به خرج نمیدن؟ میگه که تا چه حد دین از اصل و هدف خود در این جامعه دور شده است و بحث فقر آنقدر بدیهی است که هیچ کس به آن نمی اندیشد. و در یک جامعه‌ای که دین رسمیت دارد، نخبگان و قدرت و سیاست به آن بی توجه هستند. مسئول حل فقر قدرت و سیاست است، یعنی اینان که باید حلش بکنند. مسئله فقر همیشه یک مسئله سیاسی است. چرا برای فرهنگ سیاست گذاری میکنیم؟ این همه حساسیت وجود داره برای محدود کردن اینترنت که مبادا مثلا جوانای یه چیزی رو ببینن از جای دیگه بیاد، این همه تلاش برای پایین آوردن سرعت اینترنت، برای محدود کردن فضای مجازی، اینقدر حساسیت داره نشون میدن نسبت به نمیدونم علوم انسانی باید اسلامی باشه، دانشگاه ها رو چقدر مراقبت میکنه. چرا انقدر که به این مسائلی که ارتباط پیدا میکنه با اون چیزایی که مورد علاقه خودشون هست، به فقر و مشکلات اقتصادی مردم توجه ندارن؟ ایناست که آدم میبینه چطور حساسیت ها به یه جاهای دیگه است. میگه آنطور که به پرونده های سیاسی و مسائل خارجی و داخلی حساسیم، کسی یه حرفی بزنه، یه انتقادی بکنه، یه چیزی در وبلاگش بذاره، زود برن سراغش، بخوام بگیرنش، تنجیمش بکنن، این محدودیت ها، چرا به مسئله فقر حساس نیستیم؟ چه زمانی بوده که فقر تیتر چه زمانی بوده که فقر تیتر یک روزنامه ها شده باشه؟ هیچ وقت. چون از ما میخوان به دلیل سیاه نمایی صدای فقر را در نیاریم، اونجا آبرو ریخته میشه که چطور با این همه ادعاها با این هم تبلیغات کاری نتونستین بکنین. خب میبینیم که چه عکس العملایی هم در جامعه خود ما در برابر این توجه افراطی حاکمیت به فقر، که خب اگرم به مسئله حجاب که خودشون میدونن که در واقع این تلاش ها اگر اینم نباشه مردم سوال میکنن یا طرفداران خودشون، پس دیگه چه حاصلی داشته حکومت شما با این همه وعده هایی که مردم به خاطرش انقلاب کردن؟ چی مونده؟ چه چیزی؟ شما همه ارقام و آمار رو که مقایسه میکنیم فلاکت باره و چی کار کردین؟ لااقل میخوان این ظاهر رو حفظ بکنن. همطور که عرض کردم فقیهان ما معتقدن که فقه ناظر یا شریعت یا فقه ناظر به ظواهر امره. اما من چند نکته ای رو خدمتون در مورد همین حجاب عرض میکنم از نظر در واقع قرآنی. اولا حجاب یک اصطلاح عرفیه، در قرآن هرگز حجاب به معنای پوشش سر نیامده. حجاب، این کلمه حجاب 8 بار در قرآن تکرار شده، یکیش درباره پرده است، پرده ای که اون موقع در نبوده دیگه، اکثرا خونه ها در نداشتن. میگه که اگه پیامبر شما رو دعوت کرد به خانه او وارد شدید، اگر چیزی احتیاج داشتید، حالا شاید مثلا قاشقی، نانی، مثلا چیزی، فسألوهن من وراء حجاب، از پشت حجاب از اهل بیت پیامبر چیزی رو بخواین، نمکی میخواین مثلا چیزی، اگر چیزی میخواین، یعنی پرده رو کنار نزنین. عرض کردم که خود حجاب به این به معنای پرده است در زبان عربی، به اون چیزی که حائل مانع هستش. البته درم میتونیم بهش بگیم حجاب، هیچ اشکالی نداره، چون در یه حجابی است بین قسمت بیرونی و اندرونی خونه. ولی همونطور که عرض کردم اون موقع خیلی معمول نبوده یا استثناء در بعضی از خانه ها وجود داشته. موارد دیگه آمده، یکی وقتی خورشید غروب میکنه، میگه حتی توارت فل حجاب، خورشید رفت در حجاب. یا آدم وقتی که زبان طرف مقابل رو نمیفهمه، یا کسی به زبان مثلا آلمانی صحبت میکنه، شما نمیدونید، بین شما و اون یه حجابه، یه مانع است، نمیتونید پیام اون رو بگیرید، منظورش رو نمیتونید بفهمید. این به این معنا بیش از همه تو قرآن اومده، میگه بیننا و بینک حجابون. به پیامبران میگفتم حرفایی که تو میزنی ما نمیفهمیم. خدا یعنی چی؟ خدای یکتا یعنی چی؟ آخرت یعنی چی؟ این دائما تو قرآن تکرار شده از موارد زیادی. یعنی به هر حال یک نوع مانع، یا میگه خداوند وحی که به بندهش میخواد صحبت بکنه سه حالته، یا وحی میکنه یا فرشته‌ای میفرسته یا او من وراء حجاب، یه فیلتری، یه واسطه‌ای، یعنی الهام در خواب مثلا به یه شکلی. پس معنای حجاب اصلا به اینه که حتما باید چادری باشه، مقنعه باشه، روسری باشه، به این معنا اصلا در قرآن نیست. کلمه حجاب خدمتون دارم عرض میکنم. من حالا مواردی که قرآن گفته توضیح بیشتر میدم. مطلب دوم اینه که مسئله حجاب یک امر شرعی نیست، یه امر طبیعیه برای انسان. یعنی انسان از موقعی که اختیار پیدا کرد شرم براش به وجود میاد. شرم باعث میشه که یه چیزا رو بپوشونه. شما در هر باغ وحشی اگر رفته باشید میبینید هیچ حیوانی خودش رو نمیپوشونه، یعنی در واقع ستر عورت حیوانات ندارن. چه میمونا رو اگر ببینید، حیوانات دیگه ببینید، پرندگان ببینید، گاو و گوسفند ببینید، یعنی هیچ موجودی در دنیا احساس شرم از روابط جنسی نمی کنه. حتی جلوی نوعات خودشون، همه حیوانات، شیر و ببر و پلنگ یا سگا یا گربه ها، یعنی احساس اینکه کار بدیه نمی کنن. مثل غذا خوردنه، مثل خوابیدنه، مثل صحبت کردنه. هیچ حیوانی در دنیا این عمل رو پوشیده و پنهان نمی کنه، مگر انسان. انسانم از اون موقع که اختیار پیدا کرد. این داستان نمادین، البته به زبان سیمبولیک، زبان در واقع متافور مجازی است که در قرآن اومده. داستان آدم همسرش در بهشت، میگه وقتی که این تجربه اختیار، آدم اول کسی بود که این اختیار رو تجربه میکرد. قرآن خداوند میگه که هر جا برو، هر کاری میخوای بکن، همه چی آزاده، مگر به این شجره. حالا شجره به زبان نمادین گفته شده درخت، ولی درخت یکی از انواع به صلاح این مصادیق این واژه است. در قرآن شجره طیبه، شجره نمیدونم خبیثه، شجره ملعونه، انواع معانی آمده. شجره یعنی شبکه، یه سیستم که زمینه داره، ریشه اصلی داره، یه تنه اصلی داره، شاخ و برگ داره، سیاه لشکر برگهایی داره و میوه و محصول هر سیستمی، هر نظامی. از جمله خب تو طبیعت چون شجره شامل این ترکیبات هست بهش گفتن شجره. از موقعی که آدم و همسرش از این شجره اینو آزمایش میکنن، میگه فلما زاغ شجره بدت لهما سوءاتهما، از اون به بعد بدیها آشکار میشه. سوءات جمع سوءه، حالا بعضی ترجمه میکنن اورات، ولی میگه سوءات. سوءات یعنی سوء، جمع سوءه، یعنی از اون به بعد بدی رو میفهمن. هیچ حیوانی بد و خوب رو نمیفهمه. همه حیوانات جهان طبق قوانین ژنتیکی دارن عمل میکنن، هر آنچه که غرایز بهشون دیکته میکنه. سگ خوب، گربه خوب، نمیدونم شیر خوب و بد نداریم. هر کاری که اونا میکنن درسته، ما تشخیص نمیدیم چرا این کار کردن، چرا نکردن، برای که اونا مطابق غریزه دارن عمل میکنن. بنابراین بدی برای اونها وجود نداره. هیچ کار سوی معنی اصلا نداره برای هیچ موجودی. ما ممکن اسمشو بذاریم این مثلا فرندلیه، این سگ خوبیه، این گربه خوبیه، ولی در عالم واقع چنین چیزایی مسخره است، اصلا معنی نداره. اونا هر کاری که میکنن درسته، مطابق غرایزشون دارن عمل میکنن. ولی از موقعی که انسان اختیار پیدا میکنه، از اون به بعد که بدی براش آشکار میشه، چون بین دوراهی قرار میگیره، بد و خوب، یا به تعبیر فرض کنیم ما ایرانیان میگفتیم اهورامزدا و اهریمن، یا به تعبیر قرآنیش رحمان و شیطان. از اون به بعد که دوراهی وجود داره، یعنی انسان حق انتخاب و اختیار داره بین این دو گزینش. بنابراین اگر به سمت بد بره، چون در نهادش حقیقت وجود داره، خدا از روح خودش در اون دمیده، احساس شرم میکنه. حالا که احساس شرم میکنه، میخواد پاک بکنه و بپوشونه. البته عرض کردم اینا به معنای نمادینه، مجازیه، در قرآن اومده، نه اینکه الزاماً یه برگ درخت کندن و جلو خودشون گرفتن. قرآن به این زبان داره میگه که از 1400 سال پیش هم که میخوندن باید بفهمن که منظور چیه. پس از اون موقعی که انسان اختیار پیدا میکنه، اولین چیزی که احساس شرم بهش میکنه مسئله عوراته. اصلا کلمه عورات، عورت یعنی چیزی که وقتی که آشکار بشه موجب شرم میشه. هر بدی که حتی رفتار اخلاقی رو در زبان عربی همین میگن، میگن عورات رفتارتون رو بپوشون، اونم زشت میشه در واقع. میگن تقوا در واقع پوشاننده است. میگه خداوند برای شما لباسهای متعددی رو قرار داده، لباسی که شما رو از گرما و سرما حفظ میکنه، و یه لباسی و لباس و تقوا، ذالکه خیرون، لباس تقوا بهترین لباس شماست. اون لباس جنگ میگه هست، در واقع زرهی که میپوشین، لباس هایی که از گرما و سرما شما رو حفظ میکنه، و یه لباسی که شخصیتتون حفظ میکنه. بنابراین از اون موقعی که انسان اختیار پیدا کرد، مسئله حجاب مطرح میشه. نمیخوام حجاب امروزی رو بگم، یعنی حجاب یعنی مانع، یعنی بین زن و مرد اونطوری که در بین حیوانات آزادیه، هیچ پوششی ندارن، که مهمترینش، یعنی شرط اولش هم در واقع پوشاندن عورات جنسیه، که در قرآن هم بارها آمده از ویژگی‌های مؤمنین ها میگه که والحافظون لفروجهم، کسانی که اندام های جنسیشون رو میپوشونند. یعنی در واقع این گام های اوله، یعنی در واقع یه طیفه، مسئله انسان پوشوندنش یه طیفه. حالا بستگی به این داره که این طیف کجاست، یعنی در حد فقط پوشاندن عورات که حیوانات نداشتن، یا این بر حسب جامعه به مقداری میتونه باسر یا پایین‌تر بشه، یا یه مقدماتی برای اون رو هم میتونه شامل بشه که یه امر عرفیه جامعه میتونه تشخیص بده. یعنی تو هر جامعه فرق میکنه، یه دیگه وقتی کنار دریا هستن و با مایو همه هستن، کسی دیگه نگاه نمیکنه به یه نفر که حالا دامن کوتاه مثلا پوشیده باشه یا حجاب داشته باشه یا نداشته باشه. در حالی که تو قوم اگه کسی که با روسری هم حتی بره مثلا چادر نداشته باشه جلب توجه میکنه. یعنی کاملا یه امر نسبی و یه امر شناوره. پس در واقع این مسئله حجاب به عنوان یک مرز و محدوده یک مسئله تنها شرعی نیست، یه امر طبیعیه، یه امر در واقع بشریه و به درازای تاریخ، یعنی از زمان آدم سابقه داره، چیزی نیست که بگیم حالا در ادیان اضافه کرده باشن. شما الان در بین مردمی هم که اعتقاد به دین ندارند حجاب میبینید. البته این حجابی که چادر و چاخشور سرشون بکنن نیست، ولی تو هر کشوری برین، کشورهای کمونیستی هم برین که اعتقادی هم ندارن، یا مردمی که حالا در کشورهای دینی هستن، حالا یا مسیحی یا یهودی، ولی پایبند نیستن، اونا هیچ وقت عریان نمیشن. عریان به اون معنا، یعنی این حدش نسبتش پایین تره. هیچ وقت در خیابانهای شما در هیچ کشور در دنیا، هر جای دنیا برین، چین برین، ژاپن برین، هندوستان برید، هیچ جا نمیرین، اونجا که دیگه مسئله شریعت اسلام نیست. پس بنابراین مرز بین حیوانات و انسان‌ها اینه که انسان چون آگاهی داره، چون اختیار پیدا کرده، اختیارم دو نتیجه به وجود میاره، یکی کار خوب، یکی کار زشت. انسانی که حالا در معرض گرایش‌های نفسانی و شیطانی هست مرتکب کار خلاف و خطا میشه. هیچ حیوانی خطای جنسی هم نمی‌کنه، برای اونا اون چیزی که در واقع در بین خودشون رقابت هایی که دارن و یکی خب مثلا برتر میاد، اون ژن برتر باید غالب باشه، در واقع اون کسی که جنبه آلفا گرفته در بین مثلا گله سگان یا گرگا یا غیره، میبینیم اونها در واقع خیلی قوانین خودشون رو دارن رعایت میکنن. یا در عالم درندگان شیر و اینا میبینیم اون که قوی تره، در واقع کسان دیگه جرأت ندارن که اون تریتوری که متعلق به اون شیره، حالا اونا مسئله در واقع ژن برتر، انتخاب اون ژن که ترجیحشون نظر غریزی اونه که اونی که قوی تره ژنش منتقل بشه. اگه یه شیری حمله بکنه به یک فرض کنید شیر نر دیگه که 4-5 تا فرض کنید مادم هستن، اون معمولا اولین کاری که میکنه اگه اون بچه کوچک باشه اونا رو میکشه، برای اینکه در واقع این که قوی تر هست ژن این بتونه منتقل بشه، دشمنی هم نداره. اگر وارد یک در واقع قلم رو به شیر دیگه ای بشه ولی در واقع تعداد ماده هاش که قابلیت نسل آوری داشته باشن کم باشه یا این بچه ها بزرگتر شده باشن اونا رو نمی کشه. پس اونا هم طبق قوانین ژنتیک دارن عمل میکنن. ولی در مورد انسان مسئله شناخت، عرفان و آگاهیه. بنابراین این یه امر اسلامی تنها نیست، دینی تنها نیست، یه امر بشریه. فقط فرقی که هست این نسبتش بالا پایین میره. تو خیلی از جوامع افریقایی میبینین فقط قدیم که اصلا نبوده، بعد میبینین فقط حتی پارچم که نداشتن، یه چیزی فقط دور کمرشون میندازن، چه مردان چه زنان، که فقط در واقع عوراتشون رو بپوشونه. میبینیم که بالاتنه در قبایل افریقایی اصلا منفی تلقی نشده، جز حجاب اونا تلقی نمیشه. اگر واقعا مشکلی میافرید حتما میپوشوندن. پس هرچی جوامع جلوتر میره، چون امکان سوء استفاده و خطا هم بیشتر میشه یا تنوع طلبی ها بیشتر میشه، میبینیم که یه مقداری این پوشش ها جدیتر میشه. حالا میبینیم در کشورهای غربی یا جای دیگه پیرن میپوشن، شلوار همیشه پاشون هست. اینطوری نیست که به راحتی اگرم یه بی‌حجابی میشه یه مقداری مثلا این جلوی سینه رو مثلا یه مقداری نشون میدن یا دامنای کوتاه‌تر. این نسبت هاست که این ور اون ور یه مقداری میره. حالا همه بحث اینه که این مرزش کجاست؟ آیا برای اینکه سوء استفاده نشه باید حتما تو چادر بره؟ باید حتما در واقع یه خمره گذاشت برای زنان؟ بنابراین ملازم میفهمید که یه امر کاملا شناوره، تابع زمانه و مکانه و فرهنگ یه جامعه هستش. اما یه امر دیگه اینه که حجاب در قرآن دو طرف است، هم به مرد گفته و هم به زنان گفته. به هر دو میگه که وحفظو فروجهن و یا وحفظن فروجهن، هم مردا باید اندامشون رو بپوشونن هم زنا. در فرهنگ ما اینه که مردا چشم درانی نباید بکنن، زنها باید خودشون رو بپوشونن. ولی در قرآن هر دو رو به هر دو میگه، هم به زنها میگه قل للمؤمنین یغضضن من ابصارهن، چشماشون رو بپوشونن، هم به مردم هم زنها. یعنی نه زن، چون نگاه کردن گام اوله، وقتی که آدم در اون نگاه، نه نگاه هر نگاهی ها، نگاهی که هدفدار باشه، نگاه در واقع توأم با یک نیتی، این گام اول حساب میشه. میگه چرا در یک مسیری میخوان وارد بشید که خب این شما رو میکشونه به جای دیگه. هم به زنان میگه و هم به مردان، هیچ فرقی هم نداره، و هم پوشاندن هم به هر دو در میگه. این آیه 31 سوره نوره، بخونید آیه 31، بس دنبالش هم البته هست. مطلب دومی که قرآن درباره حجاب میگه، حالا تو ایران میگن که برای حفظ خون شهدا باید شما حجاب داشته باشید، شما پایمال میکنید خون شهدا رو، یعنی به خاطر کسی دیگه ای شما باید اینو رعایت بکنین. یا مردانی که مثلا جوانانی که همسر ندارن تحریک میشن. معمولا استدلالا اینجاست، ولی قرآن میگه که این آیه 59 سوره احزابه. یا ایها النبی، ای پیامبر، قل ازواجک، به همسرات بگو، و بناتک، به دخترانت بگو، و نساء المؤمنین، یعنی در واقع از طریق الگوسازیه به خود پیامبر میگه، به جامعه نمیگه. این رو میگه پیامبر به دخترانت بگو، به زنانت بگو، و به زنان مؤمنین. اون میشه در مرحله سوم که چیکار کنن؟ یتنین علیهن من جلابیهن، اون جلبابی که دارن همیشه بوده، عربا همیشه داشتن، فقط اینو بعضیا بی بند و بارانه، مثلا اون مقام که پارچه نبوده که آدم لباس بپوشن، فوق‌العاده گرون بوده، فوق‌العاده گرون در میامده. تو جنگ ها غنیمتی که میگرفتن مگه طلا و جواهر بوده؟ کسی با خودش تو جنگ چیزی نمیبره، غنایم جنگی چی بوده؟ عمدتا لباس بوده، همون لباس هایی که پاره پاره هم میشده، چند ماه هم بوده لابد نشسته بودن، همونا رو میبردن، برای اینکه کارخونه نخریسی وجود نداشته، پارچه به اون معنا نبوده. بنابراین زنها هم نیمه اوریان بودن. میگه این چیزی که رو سرتون میندازین برای اینکه آفتاب نخورید، چون عربستان همه در اون منطقه استوایی یه جای گرم و سوزانی بوده و خاک هم همش بوده، حالا آسفالت کردن و انقدر تسهیلاتی فراهم شده. میگه بهشون بگو که یتنین علیهن من جلابیهن، اینا رو نزدیک بکنن. چرا نزدیک بکنن؟ دلیلش چیه؟ آیا برای خون شهداست یا برای پسرای جوونه که کنترل ندارن؟ نه، برای اینکه ذالک ادنا ان یعرفن فلا یعذین و کان الله غفور رحیم، برای اینکه شناخته بشن. یعنی اون موقع بعضی از این هرزه ها میرفتن دنبال اون برده ها، اون چیزایی که کنیزانی که بودن تو اون موقع تو جوامع، اونام که پوششی نداشتن، پولی نداشتن چیزی بگیرن، نیمه اوریان بودن. میگه برای این که بشناسن شما جزء اونها نیستید، یعنی شما کنیز نیستید، بردهی نیستید، با لباستون که این لباس داره معلوم بشه که شما غیر از اونها هستید. میگه برای این که مورد آزار قرار نگیرید. یعنی فلسفه اینم که شما خودتونو بپوشونید، این آیه 59 سوره احزاب میفرماید که ان یعرف نه فلا یعذینه، برای اینکه شناخته بشن و اذیت نشن، پس برای آزار در برابر ارازل و اوباشه. بعدم دنبالش میگه والله غفور رحیم، خدا بخشنده و مهربانه. یعنی حالا اگه قبلش توجه نداشتید یا اگه نشد و... چون یه امر خب مقداری پیچیده هستش، اگر هم هر چقدر خودشو بپوشونن خانما بازی ادهی چه شرانی میکنن، اونا دنبال هدف خودشون هستن. مطلب بعد اینه که هدف از حجاب اصلا چی بوده. حالا آدم میگه چه اشکالی داره حالا مردم جوونا تنوع داشته باشن، چه اشکالی داره حالا همسرم پیدا کرده حالا با منشی خودش و با کسی دیگه هم ارتباط داشته باشه، یا زنی حالا مثلا شوهر کرده بچه داره، حالا چه ضرری داره، چه اشکالی داره که مثلا به یه نوعی مثلا با دیگرانم باشه. خب بعضی هم خب طبیعیه که وقتی اول پسر دختر جوان با هم ازدواج میکنن، هر دو جوان هستن، هر دو در اوج طراوت و زیبایی هستن، ولی سن که میره بالاتر خب یواش یواش ممکنه هوس‌های دیگه ای بکنن. تو جامعه همیشه هست، سنا میره بالا، طرف 20 سال 30 سال ازدواج کرده، 40 سال ازدواج کرده، ولی خب بالاخره همیشه تو جوامع هستن این امکانات. بنابراین حالا بگذاریم یه حلش دارن میکنن با صیغه شرعی، در واقع میخوان توجیهش بکنن، ولی هم چیزی تو قرآن ما نداریم، یک همچین مسئله‌ای که آدم بتونه خودش رو توجیه بکنه. پس در واقع اون چی که مطرح هست اینه که هدف چی است. مسئله محدود کردن در واقع این ارتباط ها که یه مرزی داره، حالا عرض من اینه که این مرز کجا هستش یه امر کاملا عرفیه. میگه برای خانواده، برای حفظ خانواده. اگه قرار بود آزاد باشه، تنوع و طلبی بشر میکشوند اون رو به اینکه بره دنبالش، ولی وقتی یه محدودیت هایی باشه، به اصطلاح همون امکان ارتباطی که بین همسران وجود داره اگر بیرونم فراهم باشه به هر شکلی، خب خیلی خیلی دیگه کمن آدمایی که اون تقوا رو داشته باشن بتونن جلو خودشون رو بگیرن اگر مانع شرعی نداشته. این که در ادیان به خصوص ادیان ابراهیمی، ادیان دیگه هم شما میبینید، در نه هندوستان نه چین نه جای دیگه هم اینطوری نیست که هر کی به هر کی باشه، همه جا در واقع به صورت فطری، به صورت طبیعی یک حریمی وجود داره. همه عرض من اینه که این مسئله چادر رو نمیدونم این حرفا رو باید دید که اینها به چه دلیل جزء به اصطلاح ضروریات دین شناخته میشه. یعنی در واقع همه این توصیه ها برای اینکه خانواده ها از هم فرو پاشیده نشه، میدان به هوس بازی و تنوع طلبی داده نشه. خب در واقع این مثلا طوری هست که یه طرفش از حد همون زمان آدم و حواس، یه طرف دیگرش حتی قرآن راجع به چشم صحبت میکنه. چشم در واقع یعنی حجاب از چشم آغاز میشه. در سوره عرض کنم که اینم احزاب آیه 32 که مسئله هم صحبت کردن رو میگه، میگه فلا پیامبر به دخترانت بگو، همسر فلا تخزعن بالقول، سخنشون رو نازک نکنن، یعنی حالت ندن به صوتشون که اون کسی که در دلش مرزه تحریک بشه. میگه قول نه قولا معروفا، مطابق عرف حرف بزنید، یعنی همونطوری که با دوست خودتون پدر و مادرتون دارین صحبت میکنین، چرا وقتی که در برابر یک جنس مخالف مثلا حالا دوتا جوون هستن چرا صداتون رو تغییر میدین؟ این تنبیه نداره، کیفری نداره، جنبهای ارشادی داره. پس مسئله در واقع حجابی که اینقدر سفت و سخت بهش چسبیدن، قرآن بدونه که هرگز اجباری گذاشته شده باشه، مسئله رو ریشه‌ای میاد برخورد میکنه. از نوع حرف زدن میگه عادی صحبت بکنید، چه دلیل داره که با نرم کردن، نازک کردن صداتون، فلا تخزعن بالقول، گفتار رو همچین نرمش بخواین بکنید، با یه حالت مثلا بخواین این صحبت رو مطرح بکنید. یکی دیگه مسئله نگاه کردنه که عرض کردم، اونم به هر دو داره میگه، برای که اون کلید اول دیگه، این مسئله رو کلیدشو بخوایم بزنین اولش با چشمه. چشمه که بعد دقت پیش میاره، بعد پیشنهاد نمیدونم بیرون رفتن قهوه خوردن و بعد قدم زدن و بعد همینجور دنبالش کشیده میشه و هی سختتر میشه. یک اصطلاحی در زبان عربی هست، اصطلاحی در به اصطلاح عالم چوپانان هستش، میگه گوسفندتون رو هیچ وقت نزدیک یه جایی که قورقه یعنی یک منطقه ممنوع است نبرین، ممکنه حواست پرت بشه گوسفندت بره تو ملک و مزرعه مردم آسیب بزنه به بقیه. یعنی احتیاط ایجاب میکنه که همیشه با یه فاصله ای باشین. حالا اینا گام به گام ما رو جلو میبره، نگاه حرف زدن اونجوری میگه خب اگه یک تو مردی حالا ازدواج کردی، همسر داری، فرزند داری، دیگه چه دلیل داره که بری چرونی بکنی؟ حالا تو یه مهمانی یه جایی بشینی که در تیرس نگاهت مثلا باشه. بنابراین اینا رو توصیه میکنه، عرض کردم تنبیه نیست ولی توصیه است که بر حسب ایمان تقوایی هر کسی هستش. یا اگه خانومی در واقع ازدواج کرده و همسری داره و برای حفظ این خانواده، دلیل نداره که حالا بخواد یک نوع تبرج، به قول به تعبیر قرآنی تبرج میشه، برج ستاره که اول شب در میاد خودشو نشون میده، خود نمایی که دیگران مثلا بگن که چی، که خیلی جوانه، خیلی زیباست، مثلا خیلی حالا هر چی، این چیزایی که خب معمول هست، اینا رو در واقع داره راهنمایی میکنه، ارشاد میکنه که برای حفظ خانواده، گرم شدن کانون خانواده، نیاز طرفین به هم دیگه بدون این که بخوان خودشونو از بازار آزاد در واقع ارضا بکنن، بهتره که در واقع محدودیت هایی باشه. هیچ دقیق هم نگفته که در چه مورد و چه نوع پوششی. اینم یه نکته ایست که در واقع در توجه قرآن به صورت گسترده تر به این مسئله عرض بکنم خدمتون. یکی دیگه تفاوت اصولاً بسیاری از جوامع غربی است که مسئله دنیا گرایی، مادی گرایی، دنیا طلبی و لذت هرچه بیشتر تو این دنیا مطرح است، که حتی زن رو هم به عنوان یک ابزار تبلیغاتی ازش استفاده میکنن. خب میدونم خیلی جا هست دیگه، تو نشریات خارجی خیلی زیاده، از اندام زن استفاده میکنن برای تبلیغ یک کالایی، یعنی در واقع یک نوع توهین، فرو گذاشتن، پایین آوردن سطح در واقع یک زنه که یه ابزاری بخواد برای اقتصاد بشه، برای فروش کالاها، که خب خیلی ازش هم استفاده میکنن. خب کسانی که براشون دنیا مطرح باشه و در واقع لذات دنیا اشکالی نداره، ولی برای کسی که براش اخلاقیات مطرحه، خدا مطرحه، آخرتی رو بهش باور داره، به این نتیجه رسیده که حفظ خانواده ها ایجاب میکنه که یه حریمی وجود داشته باشه، نه مردان تحریک بشن نه زنان، خب او دیگه با یه چشم دیگه نگاه میکنه. بنابراین تفاوت دیدگاه ها در بین باورمندان از این جهت خوبه که مورد توجه قرار بگیره. نکته بعدی مسئله اینه که اوائل عرایز هم می نبینیم چقدر وقت هست، ولی خدمتون توضیح دادم که اصولا آیات مربوط به احکام شرعی سالای آخر رسالت اومده، یعنی این 4% هم که میدین قرآن 4% فقط راجع به کل ایناست، مشروب و حجاب و نمیدونم همه اون چیزایی که امروز شده 100% دین جامعه ما، دین فقاهتی، در حال 4% قرآن آیات الاحکام، 4% اینا هم سالای آخر اومده، یعنی از سال 18 وصد تا سال 23 عمدتاً هم سال 23، یعنی جمعه روبناییه، ساختمان ساخته شده، همه چیش تمام شده، در و پنجره و کپسازی و همه چی شده، حالا مثلا یه تزئیناتی هم یه جا لازم داره. بنابراین احکام جنبه تزئیناتی شریعت داره. سال نزولش رو اگر ببینید که عمدتاً در سوره احزاب و سوره نور این آیات اومده. این که عرض میکنم از نظر تقدم تأخرهای تربیتیه که از نظر اسلام اون چیزی که اهمیت داره مسائل خیلی زیربناییه. بنابراین این که در یه جامعه که هنوز اون زیر ساختهای تربیتیش ساخته نشده، فراهم نشده، هر گونه فشار روی روبناها، روی حجاب نتایج معکوس داره. به تعبیر مولوی شعر قشنگی داره، میگه نبرد عشق را جز عشق دیگر چرا یاری نجویی زون کوتر. یعنی البته بعضی از نسخه ها میگن نبرد عشق را جز عشق دیگر، حالا این هم یه تعبیرشه، یا نبرد عشق را، بالاخره یه جنگ بین عشق های مختلف دیگه، آدم دنبال چی هستش. یا میگه اگه به معنای نبرد بگیریم، چی میبره این سرسختی در واقع عشق رو؟ نبرد عشق را جز عشق دیگر. تو اگه عاشق یه حقیقت دیگه‌ای باشی، یه چیزی فراتر از این عشقهای دنیایی، اون اینو تحت شعاع قرار میده. چرا یاری نجویی زون کوتر؟ یعنی توی جامعه تا در دل شهروندان یک ارزش‌ها، یک باورهای فراتری جا نگیره، خب تسلیم همینا میشن. هزار جورم زور بخوان بزنن یه حکومتی، هر گونه تهدیدم باشه فایده نداره. فقط اینه که جوانان یک ارزش‌های برتری رو پیدا بکنن. یا اگر دین رو فقط در قالب شما حجاب دارین نشون میدین، هنرتون راجع به همین هست، اگه سراغ ارزش‌های بالاتری رو بفهمید خودتون و بعد اونها رو معرفی کنید، خب خود اونا لازم هم نیست که اجباری هستن باشه، خودشون به اون سمت میرن. به قول مروی شعر قشنگی داره راجع به همین عشق، میگه عشقهایی که از پی رنگی بود، عشقهایی که دنبال رنگ و روه، عشقهایی که از پی رنگی بود عشق نبود، عاقبت ننگی بود. میگه زان که عشق مردگان پاینده نیست، این آدم ها میمیرن، این عشق ابدی نیست، زان که مرده سوی ما آینده نیست، کسی که میمیره که این همیشه با ما نیست. عشق آن زنده گزین کو باقی است، عشق خدا، عشق حقایق، اوناست که باقی. عشق آن زنده گزین کو باقی است، که از شراب جان فزایت ساقی است. اون عشق خدا مثل ساقی شراب طهوره. تو مگو عشق، ببخشید، عشقان بگزین که جمله انبیا دنبال کسی برو، عشقان بگزین که جمله انبیا یافتند از عشق او کارو کیا. این پیامبران که به اون مقامات رسیدن از عشق او بود. تو نگو ما را بدان شه بار نیست، نگو ما را عام نمیدن، بگو ما را که را نمیدن، ما که روسیاییم، ما کریمان، کارها دشوار نیست. نه، خدا کریمه، برای خدا که کاری نداره. در واقع میخوان بگن اگرم مثلا حالا حافظ یا سعدی یا مولوی یا عارفان و شاعران ما این همه از شعر گفتن، برای اینکه این جنبه متافور به صورت مجازی مردم غیر از این نمیفهمیدن، به اینها متوسل شدن. مطلب بعدی این که حالا وقتم هم داره تمام میشه، علامت دادن در قرآن مطلقاً کوچکترین کیفری و مجازاتی برای بیهجابی، برای شرابخوری، برای قمار، برای هیچ کدوم اینها در قرآن مجازی نیامده. قرآن میگه شراب نخورین، قمار نکنین، ولی حجابی نیست. میگه اگرم خواستین بکنید مبادا از ترس پیامبر باشه. وظیفه رسول فقط ابلاغ بود، فقط او این ارزش ها رو گفته شده. فقط یک جا در قرآن تهدید کرده، نه در واقع کیفر، اونم برای مردانه. این در واقع آیه 60 سوره احزابه، میگه اگر دست بر ندارن این منافق صفتا و الذین فی قلوبهم مرضون، اونا که تو دلش مرضه تو دلشون، و اونایی که شایعه تو شهر علیه خانم ها میپراکنن، یعنی اراذل و اوباش، اگه دست بر ندارن، اونم تازه میگه اگه دست بر ندارن، پیامبر ما چیزی در واقع نقرین نکه بهم ثم لا یجاورون نکه فیها الا قلیلا، اگه خیلی دست بخوان بر ندارن، در واقع تهدید این که از این شهر باید برن، ترک بکنن این محیط رو. دنبالش هم میگه که در طول تاریخ هم همیشه در هر جامعه اینطوری بوده، اونایی که مزاحم نوامیس مردم بودن تأملشون نمیکردن، پدرشون رو در می آوردن و میکشتن. این سنت در واقع همیشه تاریخی هستش. خب من عرضم تمام شد و وقتم هم البته تمام شد.